5.5 مگاهرتز. اگر شما دوستان خوب شنونده اظهار نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید، حتما میتونید با 30010 35 با همکاران برنامه ساز من در ارتباط باشید. البته که میدونید شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم چه برای شهرستانی ها و چه برای تهرانی ها 162. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو رو خدمتون عرض کردم، اما سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران رو هم عرض میکنم اگر دوست داشتید با ما در ارتباط باشید، www.radio.ir.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همه شون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه، راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو. بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
من سامان کریمی شاد هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره بررسی نقش سواحل مکران در توسعه اقتصاد دریامحور صحبت بکنیم و به این موضوع مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 2265-2285 و 2786-1035 هم تلفن های ما. لطفاً با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع بفرمایید. و اما سوال پیامکی امروز. امروز از شما پرسیدیم به نظر شما عوامل مؤثر بر توسعه سواحل مکران چیست؟ 1. تغییر سبک حکمرانی و قوانین. 2. توسعه بنادر بزرگ مکران. 3. توسعه سرمایه گذاری و خصوصی سازی در منطقه. و گزینه 4 هم هر 3 مورد فوق صحیح است. همونجوری که خدمتون اعلام کردم 30,000-10,35 شماره پیامک ماست. پاسخ مورد نظر خودتون رو پیرامون سوالی که مطرح شد برای ما بفرستید. با ما همراه باشید. به قید قرعه بین عزیزانی که در این پاسخ ها شرکت می کنند مبلغ 2,000,000 ریال وجه نقد هدیه داده خواهد شد. بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشد.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شما شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید از رادیو گفتگو به صورت زنده. طبق روال همه برنامه‌ها کارشناسانی به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون هستیم که قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم اجازه بدید که با آقای دکتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن شروع بکنیم. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما سلام و عرض ادب و همینطور شنوندگان عزیز و عزیزانی که در برنامه شما شرکت کردن و همکارانتون سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
سلامت باشید. میدونم که خیلی شلوغ هستید، از شما ممنونم که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. خیلی کوتاه میپرسم، در جهت توسعه سواحل اوکراین از منظر اقتصاد دریا محور الان بزرگترین چالش های پیش روی ما چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا. ببینین، این موانعی که به اصطلاح هستش در درجه اول به نظر من ما خودمون به شکلی به اصطلاح باید بگیم که مانع هستیم، به خاطر اینکه ما همیشه عادت کردیم متاسفانه که جاهای خوش آب و هوا بریم کار بکنیم.
بله،
حالا چون مثلا اون سواحل به صورتی هستش که تا حدی خشکه و هنوز آماده نشده، بعضیا احساس میکنه، یکی این مطلبه، یکم این هستش که بالاخره کشورهای همسایه ما هم به شکلی باید بگیم که احساس مثلا خطر میکنن که اگر اونجا سواحل به بهره برداری کامل برسه، خب ما محور مثلا جنوب به شمالمون و محور شرق به غربمون میتونه بسیار بسیار اثرگذار باشه. لذا این موانعی که من حالا فی الوداعه خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم، به نظر من این موارد هستش که ما باید مصمم بشیم، چون آوردن و مجوزهایی که میخواستن به صورت قانونی از مجلس بگیرن در دوره 11
بله.
یعنی مجلس 11 تصویب شد و از منم نشان مراحل قانونیش طی شد و انشاءالله باید بریم پای کار که در نهایت بتونیم اونجا رو آنچنان ساحل بسیار مؤثری بکنیم که بتونیم مثلا حتی به نظر من به جای مثلا صادرات نفت، مخصوصا اونم نفت خام، ما از مثلا این سواحل بسیار آماده‌ای که اونجا داریم و از طرف دیگه هم که باعث حضور خودمون میشه که امنیت اونجا به مراتب بالاتر میره، این میشه که به اصطلاح ما بتونیم جایگزین بکنیم، حتی جایگزین راحت صادرات نفت رو. من میخوام بگم که با شناختی که من از اونجا دارم میتونه بسیار بسیار اثرگذار باشه، هم برای کشورهای همسایه، هم به اصطلاح برای کشورهای شمال ایران و غرب ایران و حتی شرق ایران که بتونه انشالله به امید خدا موثر
باشه. انشالله. آقای دکتر، من خیلی وقتتون رو نگیرم، یک سوال دیگه بپرسم. فرمودید که در مجلس 11 مجوزاتش گرفته شده، میخوام از شما بپرسم که نقش مجلس رو ما چگونه به عنوان یک نهاد نظارتی هم میتونیم دنبال بکنیم برای اینکه این سواحل اوکراین واقعا توسعه پیدا بکنه؟ شما چه کمکی میتونید بکنید، شما و همکارانتون؟
اصلا قطعا و یقینا یکی از وظایف اصلی مجلس و نمایندگان مخصوصا در قالب مجلس نظارت بر حسن اجرای قانون هست.
بله.
ولذا این وظیفه مجلس است و قطعا و یقینا، چون بالاخره بحث به اصطلاح از زمانی که مصوب شد خیلی نگذشت که برای مجلس دوازدهم در اصل ما اومدیم تو بحث انتخابات دیگه. اصلا باید بگیم این بحث تا حدی باید بگیم که فراموش شد متاسفانه، و از طرف دیگر هم به این صورت اصلا شد که بعدش هم شهادت آیت الله رئیسی به وجود اومد.
بله.
و گرفته و بعدش هم باز انتخابات.
درست.
ولی انشاءالله با امید خدا این مرحله که داره الان بحث رأی‌گیری و رأی شماری به اصطلاح برای وزرای دولت 14 هستش، انشاءالله این مسئله که تموم بشه قطعا و یقینا این موضوع حتما پیگیری میشه و دولت 14 هم باید برای این موضوع حتما پای کار بره و انشاءالله بتونه اونجا رو زودتر احیا بکنه.
خیلی از شما ممنونم.
من فقط یه جمله هم بکنم که اون هم به اصطلاح نظر خود مقام معظم رهبری این هستش که باید اونجا هرچه سریعتر به اصطلاح فعال بشه.
بسیار عالی، میدونم خیلی سرتون شلوغه، همونجوری که فرمودید در صحنه علنی کلی کار دارید. ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. آقای دکتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شما رو به خدا میسپارم.
خدا حافظ شما. خدا
تلفن پیامک 2265-2285 30-10-35. پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما، پاسخ با مسئولین، ما و شما.
درود به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید با موضوع بررسی نقش سواحل مکران در توسعه اقتصاد دریامحور. من کارشناسان حضوری که امروز در خدمتشون هستیم رو خدمتتون معرفی بکنم. امروز در خدمت آقای دکتر محمد هاشم نادری هستیم، کارشناس اقتصاد دریا و از افسران با سابقه و بازنشسته نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر نادری سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ممنون از محبت شما.
سلامت باشید. دیگر کارشناسی که امروز در خدمتشون هستیم آقای دکتر سیاوش یگانه هستن، ایشون کارشناس اقتصاد دریا و امور دریایی هستن. آقای دکتر یگانه وقت شما هم بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اگر اشتباه نکنم همکاران من با دیگر کارشناس تلفنی ما هم ارتباط برقرار کردن، آقای مهندس مهدی شادی، کارشناس مسئول توسعه سواحل مکران در سازمان بنادر و دریانوردی. اگر صدای من رو دارید سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، ما در خدمتون هستیم. ما با دوستانی که در استودیو هستن شروع بکنیم، حتما میخوایم چون از شما هم استفاده بکنیم. آقای شادی روی خط لطفا بمونید، با آقای دکتر نادری شروع بکنیم در استودیو. آقای دکتر در حال حاضر همون سوالی که از آقای دکتر کوثری از عزیزانی که از مجلس به جمع ما اضافه شده بودن به صورت تلفنی پرسیدم بپرسم، بریم سراغ اصل مطلب، چون میدونیم سواحل مکران چقدر با ارزشه، دیگه به اونها نمیخوایم بپردازیم. در همین رادیو گفتگو کلی راجبش حرف زدیم، الان چرا ما خوب بهره برداری نمیکنیم؟
به نام خدا، ضمن تشکر از حضرت عالی، همونطور که دکتر کوثری فرمودن، ببینید از سال 88 این بحث توسعه سواحل مکران خب از نظام ابلاغ شد و خدمت من عرض کنم که عنوان شد که حتما باید به سواحل مکران رسیدگی بشه و از این فقر و محرومیت جدا بشه و رها بشه و همچنین باعث توسعه اقتصاد، همچنین اقتصاد دریامحور که خب در سند 20 ساله هم درش منظور شده، به اون نقطه منظور رسیده بشه. یکی از مواردی که خیلی مهم هست، ما بعد از تقریبا میشه گفتش که از 88 که حالا دبیرخانه توسعه سواحل موکران تشکیل شد، در سال در 9402 این سند توسعه سواحل موکران به امضای آقای دکتر مخبه که معاون اول ریاست جمهوری بودن رسید و این سند ابلاغ شد. علت اصلی من در جلسه قبلی هم عرض کردم، حالا کلی میگم که بعد وارد ریز برنامه میشیم، علت اصلی عدم هماهنگی دولت با بخش خصوصیه و حاکمیت دولت بر سواحل موکران و حاکمیت بر توسعه اقتصاد دریایی که هستش، که این خودش باعث میشه که خیلی از سرمایه گذاران چه خارجی چه داخلی با چالش های زیادی مواجه بشن، اهم از کار بوروکراسی اداری، مجوزها و دیگر مواردی که متاسفانه باعث میشه که دلزده بشن، و همچنین عدم تأمین و تضمین سرمایه که میارن از افراد خصوصی و شرکت‌های خصوصی در اون مجموعه. و یکی از علتهای اصلی دیگه هم میتونه به عدم وجود زیرساخت‌های کامل و کافی باشه که در اون مجموعه هست، که الحمدلله تو این 10-12 سال خیلی باز بهتر شده. حالا در ادامه بحث انشاءالله باز وارد میشیم و جزء انجمن خدمت
در خدمتتون هستیم. آقای دکتر یگانه، از منظر اقتصاد دریامحور و حالا زیرساخت‌های امور دریایی، در حال حاضر وضعیت سواحل موکران از نگاه شما چگونه است؟
با عرض سلام مجدد. سواحل موکران همچون که میدونید حدوداً 1440 کیلومتر در واقع خط مرزی داره که قسمت اعظمش توی استان هرمزگان هست، 900 کیلومتر، و حدوداً 540 کیلومترش در استان سیستان و بلوچستان.
بله،
از نظر لوجستیک و سوق جشی تو منطقه بسیار خوبی واسه احداث بنادر هست، بندری بزنیم که بتونه در واقع جایگزین یا پارالل با بندر شهید رجایی که هاب اصلی بندر ایران هست شروع به کار کنه. خب واسه راه اندازی بندر نیاز به زیر ساخت ها داره.
بله،
یعنی حتی اگر بندر ساخته بشه و ما زیر ساخت های در واقع ارتباط با بندر رو نداشته باشیم، نمیتونیم تو توسعه بندر حسابی باز کنیم، چون بندر به تنهایی راهگشا نیست. بندر ورودی یک در واقع یک کشور، یک در واقع یک بندر اقتصادی میتونه باشه، منتها نیاز به زیرساخت‌های از نظر راه سازی، راهن و چیزهایی که بتونه برنامه لوجستیک این بندر رو
و حتی بحث شهرسازی در حاشیه بندر.
دقیقاً، اگه شما جای آباد نکنید، جای مثل موکران آب و هوای خوبی نداره.
بلد.
نیاز داره که زیر ساخت‌های نظر زیست محیطی و زندگی برای افرادی که میخوان اونجا سرمایه‌گذاری کنن، حتی نیروی کارگری که ما می‌خوایم بفرستیم، ایجاد کنن تا بتونن در واقع در آبادانی اون منطقه خیلی سریع‌تر اقدام کنن. همین کاری که در واقع ما این تجربه رو تو بندر عسلوی هم داشتیم.
بلد.
خود بندر عسلوی در شروع کار خیلی جای خوشایندی نبود، الان هم نیست، مونتا در کنار اون یه جایی به نام جمع بود، ما تونستیم از اون نقطه در واقع مجاورت اون نقطه استفاده کنیم واسه آبادانی در واقع جایی مثل عسلوی. اینجا چون به نزدیکیش چیزی با بمشون جاست، نزدیکترین جایی که میتونه به بندر باشه،
اونها فاصله داره،
خیلی فاصله داره، که ما بعد تو اون محیط اول زیر ساختای زندگی رو آماده کنیم تا در واقع این پیش زمینه واسه ایجاد و احیای اون بندر و در واقع جای اقتصادی و لوجستیکی اون منطقه.
درود به شما. آقای دکتر حمزه خدابخش هم به جمع ما اضافه شدن، ایشون کارشناس اقتصاد دریا، گردشگری و استاد دانشگاه هستن. آقای دکتر خدابخش سلام، وقت شما بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمتتون.
سلامت باشید. آقای مهندس شادی، اگر صدای بنده رو دارید ما با شما بحث رو ادامه بدیم. از منظر
بله.
بسیار عالی. از اون نظر که شما کارشناس مسئول توسعه سواحل موکران هستید در سازمان بنادر و دریانوردی، از نگاه شما در حال حاضر اوضاع پیشرفت سواحل مکران چطوره؟ سواحل موکران البته بگم بهتره، و اینکه اگر که حالا نتیجه خوبی نگرفتیم دلایلش چی بوده؟
بله، خواهش می‌کنم. من خدمت میهمانان گرامیتونم سلام عرض میکنم. در راستای فرمایش بزرگواران میتونم این مطلب رو عرض کنم که با توجه به اینکه شورای توسعه سواحل موکران از چندی پیش شکل گرفت، خاطرم هستش که بزرگواران طرح جامع سواحل موکران رو در دستور کار خودشون قرار دادن. شاید وجود همچین طرحی که بتونه از زوایای مختلف و نگاه‌های متفاوت همه دستگاه‌های اجرایی بیاد و تمام اقدامات و برنامه‌هایی که دستگاه‌ها دارن رو با هم دیگه لینک بکنه خیلی مفید باشه. ولی خب با توجه به تغییر تحولاتی که در اون شورا شکل گرفت، فکر می‌کنم که همچنان اون طرح جامع تا الان به سرانجام نرسیده و میتونه یک نقطه عطفی باشه برای همه دستگاه‌های اجرایی و خود شورای توسعه سواحل مکران هم میتونه راهبری و هماهنگی رو بین دستگاه‌های اجرایی انجام بده. بزرگواران مطلب خیلی به جایی رو فرمودن. ببینید، سازمان برادر دریانوردی شاید وقتی اسم دریا و بندر میاد اولین سازمانی باشه که در حقیقت ذهنمون میرسه و بنادری که داره دقیقا نقطه اتصال سرزمین اصلی به دریا هستن. ولی اگر زیرساخت‌های متناسب با توسعه این بنادر در کشور شکل نگیره، عملا زنجیره ما به طور کامل شکل نگرفته و ابتر میمونه. من خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون، در این سنوات گذشته، در این چند سال گذشته میتونم بگم که در خود سواحل مکران در استان سیستان، بلوچستان و هرمزگان سازمان برادر دریانوردی بیش از 44,000 میلیارد ریال هزینه طرح‌های مطالعاتی، توسعه و عمرانی داشته یا طرح‌های سرمایه گذاری و محرومیت زدایی. حتی برای تجهیز تأمین تجهیزات بندری و دریایی و چه در بخش خارجی و در چه بخش داخلی نزدیک به 200 میلیون یورو تا الان سرمایه گذاری انجام داده. اما همه اینها لازمش اینه که در حقیقت همه دستگاه‌های متولی پای کار باشن. ما در راستای بحث توسعه، خب شاید در اخبار و این سالهای گذشته هم شنیده باشید که احداث یک مجتمع بندری رو در این سواحل پیش بینی کردیم. در حال حاضر هم داریم در حقیقت طرح جامع این بندر رو می نویسیم و امیدواریم که انشاءالله این تشریفات قانونی انتقال اراضی هم هرچی زودتر شکل بگیره تا انشاءالله بتونیم احداث بندر رو شروع بکنیم. همونطور که در برنامه هفتم توسعه هم در حقیقت احداث این بندر گذاشته شده. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. بسیار عالی، نکات خیلی خوبی هم اشاره کردید. به صورت کلی اونجا اصلا فاز اجرایی شروع شده است؟
ببینید، آنچه که ما تا الان در حقیقت استفاده کردیم بندر شهید بهشتی چابهار بوده. خب ظرفیتی که اونجا ایجاد شده تا الان کامل در حقیقت استفاده نشده. اما در مورد بخش اون بندر جدیدی که سازمان بنادر دقیقاً برنامه ریزی داره میکنه، هنوز فاز اجرایی شروع نشده. عرض کردم خدمتتون ما بخشی از اراضی که مد نظرمون بود رو در قالب توافقنامه‌ای با وزارت نفت قرار هستش که تحویل بگیریم، که حالا چون به انتهای دولت هم خوردیم و نتونستیم ادامه مسئله در کمیسیون مستندسازی جلو ببریم، در دست اقدام هستش. ولی به محض اینکه ما مطالعات طرح جامع اونجا رو تمام بکنیم که انشاءالله فکر می‌کنم در این سال محقق خواهد شد، بعد از اون دیگه میتونیم دقیقاً مطالعات پایه و اجرا رو هم شروع بکنیم
انشاءالله. آقای مهندس شادی، آقای دکتر نادری هم از داخل استدیو همراه ما هستن، از شما گویا یک سوالی دارن.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم آقای دکتر.
عرض ادب، سلام عرض کردم. حتی من سوال ندارم، میخواستم در جهت تکمیل فرمایش شما، چون فرمودن که آیا کاری انجام شده تو بحث حالا مثلا در حوزه راه و شهرسازی، میخواستم توضیحاتی بدم که بعد از فرمایش شما من ارائه میدم.
بسیار عالی. آقای مهندس شادی، اگر نکته‌ای هست به عنوان جمع‌بندی بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید و شما رو به خدای متعال سپارم.
سلامت باشین، ما هم شما رو به خدا میسپاریم. آقای مهندس مهدی شادی، کارشناس مسئول توسعه سواحل مکران در سازمان بنادر و دریانوردی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
سلامت باشید. آقای دکتر نادری، شما اون گزارشتون رو بفرمایید، بعد با آقای خدابخش ادامه بدیم.
عرض کنم خدمتتون که ببینید، در سال 88 که خب این بحث توسعه سواحل مکران ابلاغ شد، 5 تا وزارتخونه مصوب شد که بیان پای کار.
که وزارت راه و شهرسازی در سه حوزه بود، بحث بنادر که آقای مهندس فرمودن، بحث محورهای مواصلاتی راه‌ها و بحث شهرسازی. وزارت نیرو تو بحث توسعه انتقال برق و قدرت و موارد مرتبط با خودش. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف شد که بیاد وارد گود بشه، بحث احداث بیمارستان ها، مراکز درمانی و درمانگاه های لوکال در منطقه. و وزارت نفت که به عنوان هد اصلی بود که بیاد و با استفاده از اون منابع نفت 2% پروژه ها رو ساپورت کنه، همطور تو بخش بند تو اکثر پروژه هم راه و شهرسازی رو، هم وزارت نیرو رو و دیگر جای
حامی
مالی و همچنین هاب اصلی که بنا شد خط اصلی نفت از ایران شهر تا چابهار بره که محور اصل پالایشگاه در جاست تو تر توسعه هستش که اجرا بشه. وزارت ارتباطات که اینا تشکیل شدن با محوریت نیروهای مسلح و نیرو دریایی ارتش از سال 88 وارد گود شدن. همطور فهمیدین زیر ساخت‌ها چه کاری انجام شده. ببینید ما از من از میناب عرض میکنم، از میناب تا جاست چیز نزدیک تقریبا 245 کیلومتر است که این جاده الان فصل موسون هم هست. بارندگی که انجام میشد در چند محور 48 ساعت با یک ساعت بارندگی 48 ساعت مسیر بسته میشد.
بله.
خب خدا شکر این جاده دو طرفه خیلی بد با خطرات بسیار زیاد که کشتای خیلی زیادی هم میداد و همچنین خود نیروهای مسلح هم متاسفانه از افراد نخبه‌ای رو تو مسیر از خلبان‌ها پزشکا توی مسیر از دست دادن به خاطر ناهمواری و تصادف با شتر که اینا الحمدلله انجام شد. این محور انجام شد، محور جاسک تا زراباد با 16 تا رودخونه داشت که وزارت شهرسازی اومد وارد کار شد، با استانداری البته زحمات زیادی کشیدن و تمام این پل‌ها رو ساختن. باز از جاست تا کهیر با 180 کیلومتر بود که ما دهنه پل 580 متری داشتیم، مثلا تو منطقه زراباد که یه بارون می اومد خیلی مثلا 72 ساعت بارون یک ساعته، 72 ساعت مسیر بسته می شد. حالا چه بحث اقتصادی چه بحث رسیدگی خدای نکرده به بیماران، مریضایی که حال اتفاق می افتاد براشون مشکل پیش اومد و محور نداشتن. خب وزارت راه با توجه به اعتباراتی که مصوب می شد که خیلی هم کم مصوب می شد، البته با حمایت دفتر مقام معظم رهبری این اعتبارات تزریق میشد و به صورت ویژه این مسیر انجام شد. یعنی جاده الان شما از میناب تا کهیر، حتی کهیر یه فاصله کوچولو در 15 کیلومتری بود که الان جدیداً اطلاع ندارم، این جاده بسیار ایمن و خوب عریض شد.
خدا رو شکر.
فرودگاه جاس که بسیار اهمیت داشت، فرودگاه جاس که خب این 300 کیلومتر تا بندرعباس، 350 کیلومتر تا بندرعباس از این ور، 350 کیلومتر تا کنارک از اون ور، فرودگاه هیچی نبود. یه فرودگاه بود که نظامی بود، باز نیروی دریایی اومد با هزینه‌های داخلی خودش این فرودگاه رو ساخت، به صورت سیویل هم هست و الان فقط بهره برداری عمومی ازش میشه. که این مزایاش چی شد؟ باعث شد که در حوزه بهداشت و درمان هم در اون منطقه توسعه پیدا بکنه. به عنوان مثال، مثلا پزشک از تهران میخواست بیاد متخصص جراحی یا هر متخصص دیگه بیاد بره جاسک، باید میرفت بندرعباس، از بندرعباس 4 ساعت و نیم 5 ساعت سوار ماشین میشد میرفت کنار، مثلا میرفت جاس خسته تا بخواد درمان، فردا صبح میشد، فردا یه تبابت داشت برمیگشت. الان با 2 ساعت پرواز مستقیم از تهران میره کلینیک انجام میده و برمیگرده میاد. بیمارستان 32 تخت خوابی جاست به 64 تخت خوابی ارتقا پیدا کرد تو همین مدت و با اعتبارات وزارت بهداشت، با اعتبارات دفتر رهبری. همچنین 12 تا مجتمع اورژانس در مسیر از میناب تا جاست و جاست تا کنارک که خدمات اورژانس بین راهی و کلینیک و ساخته اونایی که خدمات رفاهی و
درمانی
رو به مسافرین بله. انجام میدن و همچنین 12 تا خونه بهداشت هم ساخته شد در خود منطقه جاز. اما اینا فقط لوکای کوچیکشه که البته این خیلی به شدت باعث توسعه اسکان مردم شد و باعث شد که ارتقای سطح زندگی مردم در این محور افزایش پیدا بکنه. اما در بحث بنادر
خب این متاسفانه به علت اعتبارات خیلی زیاد هم چون شاهدی فرمودن و آقای دکتر یگان فرمودن هزینه های زیاد و اون عرض اولم عدم همکاری یا حالا بگم نه عدم همکاری بگم تأخیر در همکاری از بخش دولتی به بخش خصوصی که بحث مجوزها بحث اعتبارات و دیگر موارد متاسفانه